اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبح بخیر. با برنامه خبری بامداد سه‌شنبه اول ماه جون سال 2021 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. در آغاز از همکارم ژیلا سمیعی مشروع اخبار این ساعت را میشنوید.
با عرض سلام، وزارت دفاع بریتانیا میگوید که افغان‌های بیشتر و ویژه ترجمانان را که با نیروهای بریتانیایی کار کردند بر اساس یک برنامه دولتی از افغانستان بیرون می کند. بن والس وزیر دفاع بریتانیا گفت فکر می کنیم ایستادن در کنار این مردم کار درست است. آنان برای مراقبت از ما قربانی های زیادی دادند و اکنون ما کار مشابهی انجام می دهیم. تصویب پالیسی اسکان مجدد بریتانیا به این معناست که به تمامی همکاران گذشته و کنونی نیروهای بریتانیایی که زندگیشان با تهدید مواجه است اولویت داده خواهد شد تا با خانواده هایشان در بریتانیا مقیم شوند. وزیر دفاع بریتانیا افزود که پس از رسیدن به بریتانیا از شهروندان افغان حمایت صورت خواهد گرفت. این در حال است که ایالات متحده نیز در صدد تسریع روند تایی مرایل و توزیع ویزه خاص مهاجرت به افغان‌هایی است که در کنار نیروهای آمریکایی کار کردند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که حدود 18,000 شهروند افغان برای دریافت ویزه خاص مهاجرت به آمریکا درخواست کردند و منتظر تایید درخواستی‌هایشان و صدور ویزه‌اند. اداره بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش تازه اعلام کرد که ذخایر یورانیوم غنی شده ایران به 16 برابر سقف مجاز در توافق بین تهران و قدرت‌های جهانی موسوم به برجام رسیده است. این اداره تخمین زده که این ذخایر بالغ بر 3241 کیلوگرم است، ولی هشدار داده که نمی‌تواند رقم دقیق را اعلام کند. سقف تعیین شده برای یورانیوم غنی شده ایران 202 کیلوگرم است. این گزارش میگوید که اداره بین المللی انرژی اتمی به اطلاعات نظارتی آنلاین غنی سازی و یا به اطلاعاتی که توسط دستگاه‌های اندازه‌گیری ثبت می‌شود دسترسی ندارد. ایران در حال حاضر در 3.7%, 4.7%, 20% و 60% اقدام به غنی سازی یورانیوم می‌کند. سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که حداقل 55 نفر در یک شب در دو حمله به روستاها در شرق کانگو کشته شدند. اردو و گروه حقوق مدنی محلی، نیروهای دموکراتیک متفقین یا ADF، یک گروه مسلح اسلامگرا را مسئول حمله به قریه چابی و یک کمپ آوارگان در نزدیکی بوگا یا قریه دیگر عنوان می کنند. دفتر امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در بیانیه گفت که خانه ها سوزانده و غیر نظامیان ربوده شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، ADF پس از آن که اردوی کانگو سال قبل عملیات علیه این گروه را آغاز کرد، در حملات تلافی جویانه علیه غیر نظامیان بیش از 85 نفر را کشته است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. قرار گزارش رسانه‌ها، جاسوسان ترکی برادرزاده دشمن دیرین رئیس جمهور رجب طیب اردوغان را در کنیا ربوده و او را به ترکیه بازگرداندند. انقره فتح الله گولن، مبلغ مسلمان مستقر در ایالات متحده، را متهم به سازماندهی کودتای نافرجام در سال 2016 می کند که در جریان آن صدها نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. بعد از کودتا ترکیه ده ها هزار نفر را که مضمون به داشتن ارتباط با گولن هستند دستگیر کرده است. آنادولو، آژانس خبری دولتی ترکیه، گفت که صلاح الدین گولن توسط ماموران سازمان استخبارات ملی یا MIT به نقل از منابع امنیتی ناشناس به ترکیه بازگردانده شد. در یک ویدیو که در تاریخ 20 می در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، همسر صلاح الدین تایید کرد که این زن و شوهر در کنیا زندگی می کنند و از 3 ماه گذشته از شوهرش که در یک مکتب در نایروبی تدریس می کرد اطلاعی ندارد. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که در یک شبانه روز گذشته 1566 واقع مثبت کووید-19 در 30 ولایت این کشور ثبت شده است که با این حساب آمار مجموعی مبتلایان این بیماری در این کشور به 73,256 نفر رسید. شمار مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در افغانستان و 2974 مورد رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان و 170 میلیون و 513,592 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3 میلیون و 545,295 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 594,565 نفر و شمار مصابین 33 میلیون و 263,815 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 28 میلیون و 47,534 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 329,100 نفر گزارش شده است. و در سلسله رقابت‌های راهیابی به جام جهانی و جام فوتبال ملت‌های آسیا، افغانستان روز پنجشنبه 13 جوزا در مقابل بنگلادش قرار می‌گیرد. در گروه ای تیم قطر مدافع قهرمانی جام ملت‌های آسیا و تیم عمان برای کسب جایگاه نخست گروهی رقابت خواهند کرد. اما برای حضور مستقیم در دور سوم رقابت‌های راهیابی جام ملت‌های آسیا، تیم‌های فوتبال هند، افغانستان و بنگلادش رقابت خواهند کرد. در این گروه قطر با 6 بازی 5 برد و 1 مساوی و 16 امتیاز، عمان با 5 بازی 4 برد و 1 باخت با 12 امتیاز، افغانستان با 5 بازی 1 برد 1 مساوی 3 باخت با 4 امتیاز به ترتیب در جایگاه اول، دوم و سوم قرار دارند. هند و بنگلادش هر کدام با 3 و 1 امتیاز جایگاه چهارم و پنجم این گروه را از آن خود کردند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
شنونده های عزیز، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماحبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. مسئولین برنامه محو پولیو در افغانستان میگویند در ولایت هایی که در حدود 95% اطفال واکسن پولیو را بگیرند، اگر اطفال محدود هم از واکسن باز بمانند، باز هم برای آنها نگران کننده نیست. اما تاکید می کنند که همه خانواده ها باید اطفالشان را واکسن نمایند تا در آینده با مشکل روبرو نشوند. مکیم منیر گزارش می دهد.
در ولایت کابل بیشتر از 5 میلیون نفر زندگی می کند و در شهر کابل به شمول ولسوالی های آن بیشتر از 100,000 طفل واجد شرایط برای تطبیق واکسین پولیو وجود دارد. مسئولین پروگرام محو پولیو می گویند که در بعضی از نقاط محدود این ولایت شماری از اطفال نیز به سبب تهدیدات امنیتی نمی توانند که واکسین پولیو را بگیرند. میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو گفت که اطفال زیر سن 5 سال در بعضی از ساعات کوچک در برخی از نقاط ناامن این ولایت از واکسین باز ماندهاند.
در کابل ما بعضی ولسوالی‌های دوررس و یا یک پهنه که با تهدید امنیتی مواجه است، در اون مناطق بعضی قریه‌جات و کلاسترهای خرد و کوچکی را در این دوره کمپاین تحت پوشش واکسیناسیون برآورده نتانسته باشیم. دیگه مناطق کابل را تحت پوشش واکسین پولیو قرار دادیم. ممکن بعض ساحات خرد و کوچک در سروبی بدخاک در این مناطق از کمپاین باز مانده باشه.
او افزود که باز ماندن شمار محدود از اطفال در این ولایت از واکسین پولیو آنقدر نگران کننده نیست.
اما آنقدر نگران نیستیم، چون ما اگر بتانیم در هر ولایت و یا در مجموع در سطح افغانستان 95% ساحات و یا اطفال را تحت پوشش واکسیناسیون قرار بتیم، میتانیم ویروس پولیو را محو بکنیم. چون اگر در 1% کوچک اطفال و یا ساحات از واکسین پولیو باز میمانه، قدر مناطق قابل نگرانی نیست و به مو شکل طبیعی و یا مو اصطلاح طبیعی با به نام هلد ایمونیتی یاد میشه، با اوشی و همون مناطق معافیت را حاصل میکنن و اطفال معافیت را حاصل میکنن.
مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو میافزاید که در کابل واکسیناتورها با مشکل جدی روبرو نیستند و میتوانند که خانه به خانه بروند و اطفال را واکسین کنند. آقای راسخ، همکاری مردم را با تیم‌های واکسین یگانه موفقیت آنها برای تطبیق واکسین پولیو در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر می‌داند. شماری از خانواده‌ها در کابل نیز می‌گویند که آنها با تیم‌های واکسین پولیو همکاری می‌کنند تا هیچ طفل در این شهر مصاب به فلج پولیو نشود. محسومه یکتن از مادران گفت:
ما واکسین فلج اطفال خود میکنیم به خاطر که از فلج رهایی بیابند.
از مدت چندین سال بدین سو در کابل هیچ واقعی مثبت پولیو دیده نشده است، در حالی که در سایر ولایت های ناهمن و در مناطقی که خانواده ها با تیم های واکسین همکاری نمی کنند شمار اطفال مصاب شده به فلج پولیو روز به روز افزایش می یابد.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. با منظور از سرگیری مذاکرات بین الافغانی، قرار است رئیس و اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان بروز سه‌شنبه کابل را به مقصد دوحه پایتخت قطر ترک گویند. وزارت دولت افغانستان در امور صلح با تایید این مطلب گفته است که با برگشت اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان به دوحه، مذاکرات بین الافغانی دوباره آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که عبدالحی ورشان تهیه کرده است.
مقامات در وزارت دولت در امور صلح افغانستان شام دوشنبه به صدای آمریکا گفتند که قرار است امروز سه‌شنبه بخشی از هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور آغاز مجدد مذاکرات صلح با گروه طالبان عازم دوحه مرکز کشور عربی قطر گردد. خانم ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به صدای آمریکا گفت که هیئت مذاکره کننده دولت این بار با آمادگی کامل، اراده و تعهد محکم به دوحه می رود تا از آنجایی که مذاکرات متوقف شده بود دوباره آغاز نمایند.
قرار است که یک تعداد اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان فردا به محل مذاکرات یعنی دوحه برگردند. چنانچه شما در جریان هستین، در روزهای عید سعید فطر یک جلسه بین یک تعداد اعضای هیئت جانب جمهوری اسلامی افغانستان و جانب مقابل در دوحه تدبیر شد و در این جلسه بر علاوه مسائل دیگر روی سرعت مذاکرات و همچنان تاکید روی شروع مذاکرات بعد از عید سعید فطر صورت گرفت. بنابر امی اساس تلاش جمعی تیم جمهوری اسلامی افغانستان بری است تا مذاکراتی که در جریان است ایرا با یک نتیجه ملموس موفقانه به انجام برساند.
خانم انوری به ادامه گفت که بخش دیگری هیئت مذاکره کننده که امروز در جمع هیئت حضور ندارد به زودی به سوی قطر رفته با هیئت مذاکره کننده جمهوریت یک جا خواهند شد. مذاکرات صلح میان گروه طالبان و هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر از ماه اپریل سال روان که آقای جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده پالیسی خود را در مورد نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان اعلان کرد تا اکنون دچار تعطل بوده، به گونه رسمی نشستی را ترتیب ندادند. از شروع مذاکرات صلح میان گروه طالبان و هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در ماه سپتامبر سال گذشته تا اکنون که 9 ماه تمام از آن سپری شده است، هیئت‌های هر دو جانب طالبان و دولت حتی با تهیه و ترتیب اجندا برای مذاکرات هم موفق نشدند. برعکس جنگ ها و خشونت ها در اکثر ولایات افزایش یافت. به استثنای سه روز آتش بس به حرمت عید فطر، جنگ ها به مراتب از گذشته کسب شدت نموده، از لغمان تا بغلان سبب تلفات انسانی و خسارات هنگفت مالی شده است و هزاران خانواده ها در نتیجه جنگ ها مجبور شدند تا از محلات اصلی دار و ندار خود را به عقب گذاشته با مشکلات آوارگی مواجه شوند. مطابق آمار اداره هماهنگی کمک های بشری وابسته به سازمان ملل یعنی اوچا، فقط در همین ماه می میلادی که دیروز به پایان رسید، تنها در ولایت لغمان و بغلان بیشتر از 20,000 خانواده از محلات اصلیشان بیجا شده و محلات امن پناه بردند که نیازمند کمک های بشری هستند. جاوید احمد جیهان، معاون ولسی جرگ شورای ملی که ریاست جلسه روز دوشنبه را به عهده داشت، از تشدید جنگ در ولایات مختلف کشور ابراز نگرانی نموده، از طرف های درگیر تقاضای آتش بس کرد.
زد ملت د کور په استازی توپ یو ځل بیا پر مخالفینو او په ځانګړي توګه پر طالبانو رخ کوم چې اوربند وکړي.
من به نمایندگی از خانه ملت یک بار دیگر بر مخالفان به خصوص طالبان سلام میکنم که آتش بس نمایند، به خاطری که دیگر برای ادامه جنگ بهانه نمانده است و بیشتر از این سبب کشتن مردم مسلمان و بیگناه نشود. این تقاضای مجلس نمایندگان افغانستان در حال صورت گرفته است که هنوز معلوم نیست که مذاکرات سلمیان گروه طالبان و دولت افغانستان منعقد دوحه به گونه رسمی آغاز خواهد شد یا خیر.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شماری از هنرمندان افغان می گویند که به دلیل تهدیدات امنیتی کشورشان را ترک کرده و در حال حاضر نمی توانند برگردند. در این میان غزال عنایت، یکی از هنرمندان افغان که در حال حاضر در ترکیه به سر می برد، می گوید از مدت 8 ماه بدین سو به افغانستان نرفته و برخی از کنسرت ها و برنامه هایش را در آنجا لغو کرده است. نصرت پارسا، همکار صدای امریکا در ترکیه، با شماری از هنرمندان افغان صحبت نموده و گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
غزال عنایت 8 ماه پیش در آخرین سفرش به افغانستان در میان هزاران تن آواز خواند. این اجرای عنایت همزمان بود با افزایش خشونت ها و بگومگوهای سال. عنایت پس از این اجرا دیگر به افغانستان نرفت. چندین کنسرت و برنامه هنریش را به دلیل افزایش خشونت‌ها و تهدیدها لغو کرد.
اوزار ما یکم پیچیده یافتم و واقعا ناامن یافتم در داخل افغانستان. به می دلیل شد که ما به اصطلاح تمام آرزوهای نقش بر آب شد. تمام تصامیمی که در داخل افغانستان داشتم به خاطر یا به دلیل ناامنی ما تمام برنامه‌های ما کنسل کردم و حتی استودیویی را که قرار بود در داخل افغانستان متاسیس بکنم بالاخره مجبور شدم که به ترکیه بسازمش که حالا هم کارش جریان داره و انشاءالله به زودی ها افتتاح میشه.
او حالا فرسنگ ها دور از وطن، اینجا در ترکیه فعالیت های هنریش را ادامه داده. میگوید اگر طالبان از راه جنگ و تفاهم شریک قدرت شوند، نمیتوانند صداهای روشنگری و آزادی را خاموش کنند. غزال خود را برای جنگیدن با افکار طالبانی مصمم می داند.
یک گروه تاریک اندیش است و یک گروه است که هیچ وقت با مثلا آزادی بیان، با انسانیت، با موسیقی، با همه این چیزا کنار نمی آیند و از اونا ما توقع نداریم. و در این حال ما مطمئن هستم که جامعه هنرمندا همچنان با طالبان هیچ وقت کنار نمیایند به دلیل از اینکه ما دیدگاه متفاوت داریم. بنابراین مبارزه ما از مسیر هنر خواهد بود، از مسیر موسیقی خواهد بود، به اون شکل که یک شاعر با شعر خود مبارزه میکنه و به اون شکل که یک به اصطلاح نویسنده با قلم خود مبارزه میکنه، یک چهره نظامی در میدان جنگ تن به تن میکنه با دشمنای میهن، به این شکل ما با هنر خود مبارزه میکنیم و در کنار هموطنان افتخار.
هر باری که وضعیت در افغانستان بدتر میشود، چهره های معروف افغانستان اکثرا به ترکیه فرار میکنند. در 6 ماه اخیر شمار از هنرمندان، خبرنگاران و فعالان مدنی افغانستان به ترکیه آمدند. تعدادشان در همین جا باقی ماندند و شماره هم از این طریق وارد قلمرو اروپا شدند. ایدا فیضی سالهاست که در ترکیه زندگی می کند. می گوید که افراطیون افغان حتی او را در ترکیه تهدید به مرگ کردند.
تا جایی که می بینیم اصلا وضعیت افغانستان خوب نیست و واقعا بسیار زیاد، یعنی آفرین به او دخترایی که در افغانستان زندگی می کنن، کار می کنن. یعنی واقعا برشان سخت است که اگر یعنی بیرون میرن به چی ترسل است، اما بازم ما افتخار میکنم به تمامشان که همه قدرام خدا نگاه کردم.
افغانستان یکی از کشورهای خطرناک برای فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر مخصوصا زنان پنداشته میشه. در ماه های اخیر که وضعیت در افغانستان بدتر شد، شمار از خبرنگاران و فعالان مدنی افغانستان را ترک کردن، مخصوصا هنرمندان زن اکثریتشان از افغانستان بیرون شدن و در کشورهای مختلف.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. ادامه گزارش ها. با مناسبت روز جهانی بدون دخانیات، سازمان صحی جهان از کاربران دخانیات یا سیگرت کشان می خواهد که عادت خود را ترک گویند و هشدار می دهد که آنها در معرض خطر مرگ بالاتر از کووید 19 نسبت به افراد غیر سیگریتی قرار دارند. خبرنگار صدای امریکا لیزا شلاین از ژنو در مورد گزارش دارد که همکار ما نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
وینت پراساد از رئیس برنامه کنترل دخانیات سازمان صحی جهان به صدای امریکا میگوید که مجموع مطالعات علمی سال گذشته تایید میکند کسانی که سیگرت دود میکنند با خطر 50% بالاتر از بیماری شدید و مرگ و میر ناشی از کووید 19 قرار دارند. وینت پراساد میگوید
It's logical because smoking does compromise on the lung function and this virus does attack the lungs.
این منطقی است، زیرا سیگرت کشیدن فعالیت ششها را مختل می سازد و این ویروس هم ششها را مورد حمله قرار می دهد. بنابراین این نکته است که ما منطقی در راه اندازی اقدامات برای استفاده نکردن تنباکو را می بینیم.
سازمان صحی جهان از معتادان سیگرت می خواهد که با کمپاین ترک دخانیات که به کشورها کمک می کند تا خدمات کنترل دخانیاتشان را افزایش دهند بپیوندند. این خدمات عبارت از اجرای کمپاین های آگاهی ملی، باز کردن کلینیک های جدید ترک اعتیاد و ارائه تداوی جایگزین نیکوتین می باشد. فراسات می گوید که این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است تا کاربران را از خطراتی که بر خود انجام می دهند آگاه سازد. و این می گوید امسال تقریبا 8 میلیون نفر به دلیل بیماری های مرتبط با دخانیات مثل امراض سرطانی، بیماری های قلبی و بیماری های تنفسی قبل از وقت جان خود را از دست خواهند داد. بیشتر این مرگ و میر در کشورهای کم درآمد رخ خواهد داد. وی اشاره می کند که معمولا ده سال طول می کشد تا این بیماری های کشنده توسعه یابد. بنابراین ممانعت جوانان از این عادت ضروری است که می تواند به اعتیاد دائم العمر منجر شود. او صنعت دخانیات را متهم می کند که جوانان را هدف قرار داده تا با ارائه خوشگذرانی های مجانی مانند تکت های کنسرت، خریطه های نیکوتین و سیگرت های الکترونیکی آنها را به محصولاتشان به دام می اندازند. او می گوید که این کار در بسیاری از کشورها با موافقت های همراه بوده است. طور مثال وی اشاره می کند که 38% پسران نوجوان اندونزیایی معتادان سیگرت هستند.
Likewise, in European setting, for example, the girls, the women, tobacco use is so high that the male-to-female difference is no longer there.
به همین ترتیب در تنظیمات اروپایی به طور مثال در بین دختران و زنان استفاده از تنباکو توسط زنان آنقدر شایع است که دیگر تفاوت مرد و زن وجود ندارد. این سنت به از بین بردن تمام این مزایا ادامه می دهد که آنها می توانند زنان بیشتر و بیشتری را بدام اندازند، دختران خردسال نوجوان را هدف قرار دهند و سپس به فروش محصولاتشان در کشورهای در حال انکشاف ادامه دهند.
سازمان صحی جهان گزارش می‌دهد که وضع مالیات قابل توجه بر محصولات دخانیات یکی از مؤثرترین راه‌های جلوگیری معتادان برای ترک سیگرت است. سایر اقدامات موفق کاهش دود به شمول منع تبلیغات و ترویج، هشدارهای صحی در مورد محصولات دخانیات و تعیین مناطق به عنوان مناطق عاری از دود دخانیات است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این ساعت. دولت ترکیه با اتهامات تسلیح و حمایت مالی جهادی ها در سوریه روبروست. این اتهامات تازه ترین اظهارات رئیس یک گروه جنایتکار است که هفتوار از طریق یوتیوب پخش می شود. قرار گزارش دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا در استانبول، این ادعاها رئیس جمهوری ترکیه را به شدت در تنگنا قرار داده است. تفصیل بیشتر را از همکار ما میرویس رحمانی می شنوید.
این صدای سادات پیکار رئیس فراری مافیای ترکیه است که در سخنرانی از طریق یوتیوب حکومت ترکیه را به خریداری نفت از گروه های جهادی در سوریه و فراهم کردن سلاح به آنان متهم می کند. پیکار با دقت توضیح می دهد که چگونه همکاران کلیدی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این برنامه را به پیش می برند. تحلیلگران می گویند که پیکار زمان روابط نزدیک با رهبران ترکیه داشت، اما از زمانی که او مجبور به ترک ترکیه شد به انتقاد از حکومت ترکیه و وارد کردن اتهام های سنگین به مقام های ارشد این کشور رو آورده است. او روزهای یکشنبه در هر هفته از طریق یوتیوب سخنرانی می کند. اتیلا یسیلادا یک تحلیلگر می گوید که مخاطبین سادات پیکار در حال افزایش می باشد.
It's huge. He is easily attracting audiences in excess of 4 to 5 million per
video. شمار مخاطبینش به نهایت زیاد است. هر ویدیوی وی 4 تا 5 میلیون بیننده دارد. هر چیزی که او میگوید در شبکه‌های تلویزیونی احزاب مخالف به بررسی گرفته می شود. هر آنچه او میگوید تقریبا همه کس میداند. واضح است که آنچه بیشترین آسیب را رسان صحبت وی در مورد قتل‌های فراقانونی دهه 90 بود.
سادات پیکار اتهام وارد کرده که یک حلقه نفوذی در حکومت ترکیه مسئول یک سلسله ترورهای خبرنگاران برجسته در دهه 90 میلادی بود و محمد آقا وزیر داخله پیشین ترکیه در رأس این حلقه قرار داشت. محمد آقا یکی از افراد نزدیک به رئیس جمهور اردوغان است و پسر وی طلقا معاون پارلمانی حزب حاکم عدالت و توسعه می باشد. آقا این اتهامات را رد کرده است. هارول اندروغلو از گزارشگران بدون سرحد می گوید که در این مورد به شفافیت عملکرد حکومت نیاز است.
This should be a part of a parliamentary inquiry first, but I think that it will never.
نخست باید این بخشی از تحقیقات توسط پارلمان باشد، اما به نظرم این کار تا زمانی که حکومت ترکیه از برخی عوامل حکومتی در آن زمان نام نبرد ناممکن خواهد بود. بنابر شفافیت در عصر کنونی می تواند دیدگاه مردم را آرام کند و به خانواده قربانیان احترام بگذارد.
اما رئیس جمهور اردوغان این اتهامات را رد کرده است.
ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan
bir آقای اردوغان در جریان یک سخنرانی ادعا کرد که مطرح کردن همچو اتهامات بخشی از توطئه بین المللی برای برکنار کردن وی از قدرت می باشد. تا اکنون هیچ چیز جلو اتهام بستن ها توسط سادات پیکار رئیس فراری مافیای ترکیه را نگرفته است. او پسر بن علی یلدرم صدر اعظم پیشین این کشور و از افراد نزدیک به رئیس جمهور اردوغان را نیز به قاچاق کوکائین متهم کرد و گفت که پسر یلدرم ترکیه را به یکی از بزرگترین مراکز تورید و توزیع مواد مخدر به اروپا تبدیل کرده است. یلدرم این اتهامات را رد کرده است. برخی تحلیلگران می گویند که رئیس جمهور اردوغان تجربه کافی در تحمل طوفان‌های سیاسی دارد. اما برخی تحلیلگران دیگر چون یسلدا می گوید که ترکیه برخلاف گذشته اکنون دچار بحران اقتصادی بوده و میزان محبوبیت آقای اردوغان به پایین ترین سطح آن رسیده است.
These are all unmistakable signs of Armageddon for AKP and Erdogan approaching.
این همه نشانه های غیر قابل تردید است که نشان می دهد روزهای آخر اردوغان نزدیک شده است. آسیب هایی که در اثر اتهامات پیکار بر شهرت اردوغان وارد شده تنها یک معجزه می تواند آن را ترمیم کند. تصویری که در حال شکل گرفتن است نشان می دهد که این حکومت به خاطر منفعت شخصی و منفعت حلقه نزدیک از دوستان تشکیل شده و منافع رای دهندگان را کاملا نادیده می گیرد.
پیکار وعده نشر ویدیوهای بیشتر را داده و گفته که او رازها و اسرار را فاش خواهد ساخت که در طول دو دهه کارش در حلقه درونی حزب حاکم آموخته است.
شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.